مناظره اقتصادی. ویژه برنامه مناظره اقتصادی نمایندگان نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك لك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، وقت شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه یعنی مناظره اقتصادی میان نمایندگان محترم نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما باشم. مطابق قانون کمیته تبلیغات ستاد انتخابات، هر یک از نامزدها حق دارند به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای بیان دیدگاه‌های خودشون استفاده کنند، که در این فرصت نیز این امکان فراهم هست تا هر یک از نامزدها با معرفی نماینده خودشون در این مناظره شرکت کنند. در این مناظره نماینده جناب آقای عبدالناصر همتی حضور پیدا نکردند و لذا ما این مناظره را با حضور نمایندگان 6 نامزد زاد محترم دیگر ادامه خواهیم داد. جناب آقای محمد نعمتی از سوی جناب آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، جناب آقای حمید بازارگان از سوی جناب آقای سعید جلی، سرکار خانم رویا طباطبایی از سوی جناب آقای محسن رضایی میرقائد، جناب آقای یدالله صبوحی از سوی جناب آقای محسن مهرعلی زاده، جناب آقای امیررضا شاهانی از سوی جناب آقای علیرضا زاکانی و جناب آقای سید احسان خاندوزی از سوی جناب آقای سید ابراهیم رئیسی در این برنامه حضور دارند. مطابق قرعه هر یک از عزیزان در جایگاه مربوطه مستقر شدند و جهت تعیین نوبت پاسخگویی هر یک از نمایندگان محترم ما مطابق قرعه عمل می‌کنیم، که در اینجا من از همکارم خواهش می‌کنم برای تعیین نوبت پاسخگویی عزیزان قرعه کشی لازم رو انجام بدن. بله جناب آقای دکتر خاندوزی شماره 3، سرکار خانم طباطبایی شماره 2، جناب آقای صبوحی شماره 1، جناب آقای محمد نعمتی شماره 5، جناب آقای امیررضا شاهانی شماره 6 و جناب آقای بازارگان شماره 4. خب من در این فرصت با انتخاب یک شماره تصادفی سوالی رو به قید قرعه انتخاب میکنم و جناب آقای صبوحی که اولویت اول در پاسخگویی هستن به این سوال پاسخ میدن. سوال شماره 7، سوال به این شرح است: منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی محدود است و شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق‌ها با تغییرات مکرر مدیریتی روبرو بودند. در این بین ما شاهد الزاماتی به این صندوق‌ها از سوی دولت برای پرداخت حقوق و مطالبات سرمربی یکی از رشته‌های ورزشی هستیم. چه تمهیداتی برای بازگرداندن انضباط اداری و مالی در راستای وظایف تصریح شده در قانون به کار خواهید گرفت؟ جناب آقای صبوحی به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی زاده به مدت 3 دقیقه فرصت دارند تا به این سوال پاسخ بدن. خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حاضرین در این جلسه و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. صندوق های بازنشستگی در ایران همانند مؤسسات مالی و حتی سیستم های بانکی عمل می کنند و سرمایه گذاری که در از طریق این صندوق ها انجام می گیره تحت تأثیر تصمیمات مدیران دستگاه های اجرایی هست و به اون صورت که نمایندگی کنند منافع بازنشستگان واقعا عمل نمی کنند. موارد مشابهی را ما در مورد صندوق معلمین یا صندوق بازنشستگان ورزشکاران یا صندوق بازنشستگی صنعت نفت و دیگر صندوق‌های بازنشستگی شاهد بودیم. ایجاد انضباط مالی و تغییر سیستم بانکی و مؤسسات مالی از جمله مواردی است که در دستور کار آقای مهرعلی زاده قرار داره و همچنین عدم دخالت دولت در این صندوق‌هایی که تشکیل گرفته است و نظارت بر اونها وظیفه دولت شمرده میشه و هر گونه مداخله یا انحرافی که در فعالیت‌های اینها داره صورت میگیره و منافع بازنشستگان رو به خطر میاندازه جلوگیری خواهد شد. بنابراین اصلاح در خود مدیریت نظام صندوق‌های بازنشستگی و عدم دخالت مدیران دستگاه‌های اجرایی در امور این صندوق‌ها و توسعه مدیریت حرفه‌ای و حاکمیت اصول حرفه‌ای بر این صندوق‌ها از جمله موارد مهمی هست که در دستور کار آقای مهرعلی‌زاده است. بنابراین حراست از مدیریت کارآمد این صندوق‌ها در حقیقت حراست و حفاظت از منافع بازنشستگان هست که دولت باید از طریق نظارت، نه عدم دخالت، نه دخالت در امور این صندوق‌ها، بتونه از منافع بازنشستگان کشور دفاع بکنه و بر اون نظارت داشته باشه و هر گونه اختلال و فسادهایی که در برخی از این صندوق‌ها صورت می‌گیره جلوی اون رو بگیرد. بنابراین کارآمدسازی این صندوق‌ها و عدم دخالت دولت در امور این صندوق‌ها و ایجاد یک نظام کارآمد مدیریتی در این صندوق‌ها، نظارت اکید دولت بر عملکرد این صندوق‌ها از جمله موارد مهمی هست که در دستور و برنامه آقای مهرعلی‌زاده قرار دارد.
خیلی متشکرم از جناب آقای صبوحی که در دور اول از این گفتگو به سوال اول پاسخ دادند. اینجا رادیو اقتصاد هست، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ما در حال برگزاری مناظره نمایندگان محترم نامزدهای 13امین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم. برای اون دسته از عزیزانی که به تازگی به برنامه ملحق شدند، سوال رو من یک بار دیگه قرائت میکنم. سوال این بود: منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی محدود است و شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه این صندوق‌ها با تغییرات مکرر مدیریتی روبرو بودند. در این بین ما شاهد الزاماتی به این صندوق‌ها از سوی دولت برای پرداخت حقوق و مطالبات سرمربی یکی از رشته‌های ورزشی هستیم. شما چه تمهیداتی برای بازگرداندن انضباط اداری و مالی در راستای وظایف تصریح شده در قانون به کار خواهید گرفت؟ خب مطابق قرعه سرکار خانم طباطبایی به نمایندگی از جناب آقای رضایی 2 دقیقه فرصت دارند تا نقد و نظر خود رو در این باره بفرمایند. بفرمایید.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر صبوحی البته یه کلیاتی گفتن ولی جواب این سوال رو ندادن. در واقع پولی که درون این صندوق ها هستش، صندوق های بازنشستگی، پول مردمه و بیت المال هستش و نمیشه، اگرم قرض داده میشه فرضاً برای پرداخت پولی که به یک سرمربی خارجی ما باید میپرداختیم داده بشه، باید این بدون هیچ کم و کاستی برگرده به این صندوق ها. این صندوق ها متاسفانه تا کنون غالباً مدیریت های مناسبی نداشتن، شرکت های وابسته شون نتونستن اون درآمدزایی لازم رو بکنن. ما میبینیم که در ایران به راحتی میشه با سرمایه گذاری های درست از اون پول اولیه در سالهای آتی درآمدهای خوبی داشت، ولی متاسفانه این انجام نشده. میدونیم که امید به زندگی در ایران بالا رفته، بنابراین افرادی که در این صندوق ها پول میذارن برای سالیان طولانی خودشون، همسرشون و فرزندانی که شامل حالشون میشه باید از منابع این صندوق ها استفاده کنن. منابع این صندوق ها، بنابراین مدیریت منابع اینها خیلی مهمه. تا کنون دولت ها در بودجه های سنواتی همیشه کمک کردن به اینها، ولی این نمیتونه ادامه دار باشه. چند سال میتونن این کمک ها رو بدن و این همینطور سیر فزاینده رو داره. باید فکری کرد. یه ایراد اینه که صندوق های بازنشستگی اکثرا 2 سال آخر رو مبنای پرداخت بازنشستگی قرار میدن و این شاید عادلانه نباشه. ممکنه فردی باشه اوائل شغل خیلی رده پایینی داشته باشه و فقط 2 سال آخر رده بالایی داشته باشه. به هر حال باید یک تجدید نظری در این قوانین مربوط به این صندوق‌های تامین اجتماعی انجام
شد. متشکرم از سرکار خانم طباطبایی که در 2 دقیقه از سوی جناب آقای رضایی به این سوال پاسخ دادن و نقد و نظر خودشون رو گفتن. هر یک از نماینده‌های محترم به مدت 2 دقیقه فرصت نقد دارن که پس از پایان 2 دقیقه صدای اونها به طور اتوماتیک قطع میشه. بنابراین من تقاضا دارم که زمان رو مدیریت کنن تا شنوندگان حد اکثر بهره برداری رو از فرمایشاتشون داشته باشن. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شما در حال شنیدن مناظره نمایندگان محترم اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستین. سوالی که درباره اون نمایندگان محترم در حال گفتگو هستن به این شرحه: منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی محدود است و شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه این صندوق‌ها با تغییرات مکرر مدیریتی روبرو بودند. در این بین ما شاهد الزاماتی به این صندوق‌ها از سوی دولت برای پرداخت حقوق و مطالبات سرمربی یکی از رشته‌های ورزشی هستیم. شما چه تمهیداتی برای بازگرداندن انضباط اداری و مالی در راستای وظایف تصریح شده در قانون به کار خواهید گرفت؟ خب مطابق قرعه جناب آقای خاندوزی به نمایندگی جناب آقای رئیسی 2 دقیقه فرصت دارند تا نقد خود در این باره رو مطرح کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به مردم شریف ایران و شنوندگان برنامه و نمایندگان محترم نامزدهای محترم. در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی خب کلیاتی رو اشاره کردند آقای صبوحی، اما مسائل بسیار مهمی باقی مانده، از جمله تفکیک بین اصلاحاتی که باید در خود صندوق‌های بازنشستگی صورت بگیره به عنوان نظامات بازنشستگی، هم نسبت‌های درآمدی هم مخارج صندوق‌ها که متأسفانه ناترازی بسیار بالایی رو داره. مطلع هستید همین امسال که با هم صحبت می‌کنیم 95 هزار میلیارد تومان فقط برای مابعد تفاوتی که لازم هست برای یکسانسازی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت بشه در بودجه مصوب شده. صندوق لشکری حدود 95% وابستگی پیدا کرده به بودجه دولت، یعنی کمتر از 5% 10% خودش رو داره تأمین می‌کنه. صندوق کشوری 70%، صندوق لشکری 95% اصلاح میکنم. بنابراین این فشار مالی سنگینی که صندوقها، ناکارآمدی مدیریتی اونها در شرکت‌های زیر مجموعه و در خود صندوق، توجه من این است که بین این دو سطح باید حتما تفکیک کنیم. ما در داخل خود صندوق‌ها حتما نیازمند اصلاحات پارامتریک و غیر پارامتریک هستیم. البته کار دشواری است، واقعا همت مشترک دولت و مجلس رو میخواد اگر بناست که فرض بکنیم سن بازنشستگی رو درش اصلاحاتی انجام بدیم. در مورد شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌ها که خب بخش قابل توجهی از حوزه اقتصادی رو هم شامل می‌شوند، از سیمان و در واقع هواپیمایی‌ها و حوزه لبنیات و خیلی حوزه‌های متنوع، این هم بالاخره نیازمند شفافیت هست و اونجا هم شاهد کارآمدی در بخش شرکتی باشیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای خاندوزی که به نمایندگی از جناب آقای رئیسی در 2 دقیقه نقد خودشون رو به این سوال و پاسخ مهمان محترم بیان کردن. مطابق قرعه خدمت جناب آقای بازارگان هستیم تا به نمایندگی از جناب آقای جلیلی نقد و نظر خودشون رو در این باره به مدت 2 دقیقه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که جناب علی مطرح فرمودید و پرداخت سرمربی یکی از تیم‌ها، به هر حال بخش کوچکی از یک مشکل بزرگ در این صندوق‌ها است که به نظر من باید به مشکل بزرگ پرداخت. اولین راهکار انضباط مالی در این صندوق‌ها این است که ما بیایم تو فرآیندهایی که به هر حال متداول هست در دنیا عمل بکنیم و صندوق‌های بازنشستگی رو که حالا پنشن فاند هستن بیاریم روی صندوق‌های بورسی و یک انضباطی، حالا بورس با همه اشکالاتی که دارد، به هر حال مقدمه خوبی برای این صندوق‌ها است که بتونن از نظامات معمولی که جاری هست به حال تبعیت بکنم. نکته ای که هست نستش که شما باید به نحوی عملکرد صندوق ها را در راستای فعالیتی که ذینفعان آن هستند تنظیم بکنید. به حال صندوق های مختلف، اگر صندوقی مربوط مثلا به تولید هست، شما باید سعی بکنید سرمایه گذاری های تولید در آن بکنید. صندوقی که مربوط به فعالیت های مختلف هست، شما باید بیارید و صندوق از پراکندگی سرمایه گذاری در این صندوق ها جلوگیری بکنید. در صنایع پیشران کشور اینها رو به حال متمرکز بکنید. یک بخش از سوال جناب در خصوص دخالت در فرآیند انتصابات هست. این به حال مشکلی است که در کشور به صورت سرطانی در حال رشد هست و باید به این موضوع به صورت جدی هم در دولت، هم در مجلس، هم در قوه قضاییه، باید ریشه این موضوع رو بزنیم. باید رئیس دولت اول از همه کسی باشد که توصیه ناپذیر باشد و صرفاً بر اساس اجتهادی که از متخصصان میگیرد انتصابات انجام بدهد. یکی از نقاط قوت آقای دکتر جلیلی این موضوع است که واقعاً سفارش ناپذیر هست و این تلخی که در این موارد داره به نظر من باعث میشه در زیر مجموعه موضوع به حال سرازی بشه.
متشکرم از جناب آقای بازرگان. در دو دقیقه به نمایندگی از جناب آقای جلیلی نقد و نظر خودشون در این باره رو فرمودن. مطابق قرعه خدمت جناب آقای نعمتی هستیم تا به نمایندگی از جناب آقای قاضی زاده در دو دقیقه نقد و نظر خودشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت اساتید بزرگوار در حاضر در جلسه و شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که مباحثی که مطرح میکنیم کمک کنه به انتخاب بهتر در این ایام. در مورد صندوق‌های بازنشستگی سوالی که فرمودید آقای دکتر اسماعیلی، یک بار شما در همین فضای چارچوب متعارف شما می‌خوان اصلاحات انجام بدید. دقت بکنید یک صندوقی شاید بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور میشه، تعداد زیادی شرکت‌ها، هیئت مدیره‌ها هستش که این روزها خب دوستانی که در این مجموعه هستن کم و بیش در جریان هستن، زحمت‌های خیلی زیادی دارن میکشن در مورد شفافیت انتصابات، بحث‌های حسابرسیشون، بحث‌های مختلفی که حالا کم و بیش در این جلسات مطرح میشه. این در داخل چارچوب به نظر من تا یک جایی جواب میده، اما میتونیم بحث بازنشستگی و نظام حمایتی رو یک بار خارج از این چارچوب متعارف سالهای گذشته، دههای گذشته ببینیم.
بله.
و اون چیزی بود که در دولت سلام تحت عنوان یک نظام یک پارچه مالیاتی و حمایتی مبتنی بر یک نظام جامع اطلاعاتی پیگیرش هستن آقای دکتر قاضی‌زاده که چند بار مطرح کردن، و اون این هستش که اگر بخوایم در بلند مدت از این گرفتاری که مجموعه بزرگی از شرکت ها رو تصدیگریشو به یک مجموعه بدیم، به ناچار ما با این گرفتاری هایی که امروز مواجه هستیم، بحث های مختلفی که نابسامانه هایی که در اداره این صندوق هستش مواجه هستیم رو گرفتارش هستیم. اما اون چیزی که در بحث دولت سلام مطرح بود این که اگر شما یک نظام یک پارچه مالیاتی داشته باشی، چه افرادی که لازم هستش کمک دریافت بکنن، مستمری بگیران و چه نیازمندان، این مشخص بشه کسایی که باید مالی.
بله، خیلی متشکرم از جناب آقای نعمتی که به نمایندگی از جناب آقای قاضی زاده در دو دقیقه پاسخ خودشون رو فرمودن. از اونجایی که مطابق قاعده برنامه پس از پایان دو دقیقه میکروفون به طور اتوماتیک قطع میشه، از مهمانان عزیز تقاضا دارم تا با مدیریت زمان حد اکثر بهره‌مندی رو برای شنوندگان عزیزمون ایجاد کنند. خب متشکرم. در این مرحله خدمت جناب آقای صبوحی هستیم تا به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی زاده در 4 دقیقه جنبندی خودشون و احیانا پاسخشون رو به نقدهایی که وارد شده بفرمایید. خدمتتون هستم.
من خیلی تعجب کردم از فرمایشات خانم طباطبایی و آقای خان دوزی، از اگه اشتباه نکنم. نکته اساسی که من اشاره کردم بهش توجه نفرمودن. هر کجا که اقتصاد در اقتصاد دولت وارد میشه، در حقیقت اونجا فساد شکل میگیره و انحصار دولتی شکل میگیره. انتصابات همهشون در حقیقت انتصابات منفی هستن، هر چقدر دولت هم بگیم فرد رئیس جمهور خیلی قوی باشه، ولی در بدنه اجتماعی فساد حتما شکل میگیره. یک اصل اقتصادی دقیقا بیان میکنه که رقابت هست که و شفافیت هست که باعث میشه اقتصاد روند سالمی را طی بکنه و بتونه کارآمدی بالایی پیدا کنه. در اقتصاد انحصاری به ویژه انحصار دولتی هرگز نمیتونید رقابت کارآمدی رو انتظار داشته باشید. صندوق‌های بازنشستگی هم از جمله این موارد هست که دولت و دستگاه‌های اجرایی، من خیلی سریع اشاره کردم، دخالت می‌کنند در امور صندوق‌ها، در صورتی که در امور صندوق‌ها باید ذینفعان اصلی فعال باشن و نظر بدن یا تصمیم بگیرن. ولی دولت به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق اعمال نفوذی که بر این صندوق ها میکنه در حقیقت ناکار مدیریتی را شکل داده است که بسیار ناکارآمد است و این مدیریت هم عمدتاً سعی میکنه از راندهای اقتصادی که در اثر نفوذ دولت در اقتصاد شکل گرفته بهره برداری بکنه، ولی چون فساد هم حاکم هست بنابراین ورشکستگی بسیاری از صندوق ها شکل میگیره. اصلا سوال اینجا هست که به چه حقی صندوق مثلا بازنشستگی اومده مثلا در رابطه با یک بخش دیگری منابع تخصیص داده است، بر اساس کدام قانون این کار کرده است؟ غیر از این که رانت و همچنین مدیریت فاسد در برخی از این صندوق ها عامل دیگری را نمیتوان بر این شمرد. پس بنابراین صندوق ها باید بر اساس قوانین اجتماعی و همچنین قوانین اقتصادی حاکم بر اینها فعال باشند و دولت باید وظیفه حاکمیت و نظارت بر امور را به عهده بگیره، نه دخالت در مدیریت این صندوق‌ها. بنابراین شرکت هایی که زیر مجموعه این صندوق ها هستن باید شرکت هایی باشن که رقابت بکنن و کارآمدی بالایی از خودشون نشون بدن، مدیریتشون بر اساس کارایی اقتصادی و زینف آن انتخاب بشه، نه اینکه بر اساس انتصاب دستگاه های دولتی و با اعمال نفوذی که دستگاه های اجرایی کشور و یا مدیران سطح بالای دولتی اعمال میکنن اینها انتخاب میشن.
بله.
اکثر صندوق ها نگاه بکنید میبینید که عمدتاً کشیده شدن به اونجایی که سوداگری وجود دارد و اونجایی که به اصطلاح نقدینگی داره تکون میخوره میره و بعضی ها دیر میرسن یا بعضی ها زودتر میرسن و در این تلاطم های اقتصادی که به دلیل نقدینگی بسیار بالای کشور داره شکل گرفته آسیب میزنه به خود این صندوق ها و در نتیجه زینفان این صندوق ها. پس بنابراین خارج کردن دولت از امور اقتصاد و ایجاد شفافیت در اقتصاد و همچنین کارآمدسازی مدیریت این صندوق ها و شرکت های وابسته بر اساس قانون تجارت و انتخاب درست و فعال کردن اینها در یک بازار رقابتی اون عامل اساسی است که میتواند از ورشکستگی یا انحراف منابع این صندوق‌ها جلوگیری بکند و این وظیفه‌ای است که دولت بر عهده دارد که تنها نظارت حاکمیت بکند.
بله. خیلی متشکرم از جناب آقای صبوحی که به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی‌زاده با پاسخ خودشون به این سوال دور اول از این گفتگو رو به پایان بردن. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ما در حال برگزاری مناظره اقتصادی میان نمایندگان محترم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستیم. مطابق قاعده ما در این دور خدمت سرکار خانم طباطبایی هستیم تا پاسخگوی سوال قرعه کشی شده این بخش باشند. سوالی که به قید قرعه انتخاب خواهد شد، همونطور که دوستان ملاحظه بفرمایند، سوال شماره 3 هست. من سوال رو جهت استحضار مهمانان محترم و شنوندگان عزیزمون قرائت میکنم. از جمله مهمترین مشکلات کارگران حوزه معدن، آسیب‌های جسمی ناشی از شغل، حقوق و مزایای ناکافی و تأمین سرپناه آنهاست. شما از نظر پوشش بیمه‌ای، ترمیم دستمزد و تأمین مسکن آنها چه برنامه‌ای دارید؟ از سرکار خانم طباطبایی خواهش می‌کنم به نمایندگی از جناب آقای رضایی در 3 دقیقه نظرات خودشون رو در این باره بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکر. مهمترین مشکل در زمینه معدن اینه که معدن اول باید ارزش افزوده بالا ایجاد بکنه تا بعد بتونیم به افرادی که کارگران عزیزی که در این حوزه کار میکنن ما بهترین امکانات رو بدیم، امکاناتی که نذاریم صدمه ببینن در حال کار، خونه و غیره. مشکل معدن در ایران اینه که اولا سهم معدن از جی دی پی در کشور خیلی پایینه. این سهم در سال 1397 0.9% بوده و در سال 1398 تنها 1% بوده. ما سرمایه گذاری در اکتشافات پایه و تکمیلی توسط بخش خصوصی و دولتی نیاز داریم، ولی متاسفانه سرمایه گذاری در اکتشافات عمقی که خیلی مهمه ما الان نداریم، چون سرمایه‌گذاری در اکتشافات عمقی نیاز به ماشینالات خیلی پیشرفته داره. ما در ایران این نوع ماشینالات رو تولید نمی‌کنیم، ناچار به واردات این نوع ماشینالات هستیم و مشکلاتی در سالهای اخیر باش مواجه شدیم. در واقع در زمینه معادن ما سطح رو خوردیم.